سلام علیکم.
سلام علیکم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث پیشینی رو پیگیری میکنیم. موضوع ما اهل کتاب بود. اصل عنوان که کتاب در قرآن بود، در زیر مجموعه این عنوان به اهل کتاب در قرآن رسیدیم. اهل کتاب رو هم اونطوری که قرآن طبقه بندی کرده، ما هم بر اساس همون طبقه بندی آیاتی رو خدمت شما عرض کردیم و ادامه خواهیم داد. من فکر کنم که آیات 105, 109, 111 از سوره بقره و 65 تا 71 آل عمران و نیز 72 تا 74 و 75 و 78 64 98 99 110 112 تا 114 در جلسات قبل همه آیات پیرامون اهل کتاب در قرآن بوده که توضیح داده شده. بحث امروز رو با نیکان اهل کتاب شروع میکنیم. قرآن میدونید بعضی از اهل کتاب رو اهل تقوا میداند، اهل ایمان میداند، اعمالشون رو صالح میداند اگر عمل صالح داشته باشند و عبادات و پرستش اونها رو میپذیرد و بعضی را هم نه. مثلا در یک آیه ای میگوید که ولا تجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهود. ای پیامبر، تو دشمنترین و سرسختترین دشمنانه اهل ایمان رو یهودی ها خواهی یافت. خب پس امروز هم این ادامه پیدا کرده، یعنی یهود تغییری در روش خودشون نسبت به مسلمان ها ندادند. حالا اگر که در یک کانون این فشار رو عملا میبینیم که با جنگ و خونریزی و کشتار انجام میدهند، در جاهای دیگر از طریق نفوذ معنوی و تخریب معنوی این کارها رو انجام میدن. شما وقتی که برید پشت صحنه تمام اون چیزهایی که هدفگیری شده است به جهان اسلام برای تخریب نگاه بکنید، میبینید یهودی ها نشستن و دارن کار میکنن. شما تمام آره تحقیق نمیکنید، مثلا میشینید یه سریال رو میبینید از این شبکه های خارجی که حالا این شبکه هایی که مشهورند و اینها مثل من و تو، مثل فارسی ون، مثل این شبکه هایی که هستن و همش فیلم پخش میکنن. وقتی برید سازندگان این فیلم ها، میبینید که یهودی ها نظارت دارن، اجرا دارن، سناریو نویسی میکنن و میچرخانن و هدف خودشون رو تغییر میکنن که مسلمان ها به هیچ وجه به یه پایه وحدتی که قرآن خواسته است که ان هذه امتکم امتا واحده نرسن. و اون اقدامات دیگری هم که مثل همین فیلمی که بهش اشاره کردم، اون هم پشت صحنه‌اش رو که تحقیق بکنید و پیدا بکنید، اونم میبینید که یهود هستن. حالا اینجا نیکان اهل کتاب رو ما باشون مواجه هستیم در آیه 199 آل عمران. و این من اهل کتاب لمن یؤمن بالله و ما انزل الیکم و ما انزل الیهم. گروهی از اهل کتاب هستند که حتما ایمان می آورند به خدا و به آنچه که بر شما نازل شده است و آنچه که بر خودشان نازل شده است، یعنی در تورات میابند، در انجیل میابند که رسولی خواهد آمد با این مشخصات، به این ایمان میارند. فکر نکنید ایمان آوردن به این معناست که آنها باید بیاین مسلمان بشوند. نه، قرآن اصلا این رو نمیخواد. ببینید میگوید به آنچه که بر شما نازل شده ایمان میارن، به آنچه که بر خودشون هم نازل شده ایمان میارن، یعنی میپذیرن اون چیزی که بر خودشون نازل شده اینه که تو پیامبری، اینو میپذیرن. این چیزی که الان من توضیح دادم که هنوز مسیحی ها و یهودی ها نپذیرفتند که محمد پیامبر است و از طرف خدا آمده. اشکال در اینجاست، ما باید این رو تفهیم بکنیم. خب خاشعین لله، در برابر خدا خاشعند. این صفت رو اگر داشته باشند اینها از کسانی هستند که عملشون پذیرفته است. لا یشترون به آیات الله ثمنا قلیلا، به بهای اندک آیات الهی را معامله و داد و ستد نمی کنند. خب الان میان اهل کتاب این گروه اگر بخواهیم کند و کاف کنیم و پیدا بکنیم خیلی کم هستند. اولئک لهم اجرهم عند ربهم، اینها مزدشون و اجرشون نزد پروردگارشون محفوظه. ان الله سریع الحساب، و خدا خیلی زود به حسابها رسیدگی میکنه. یعنی مثلا چند سال به نظر شما رسیدگی بکنه خوبه؟ حسابها رو جمع کنه چند سال رسیدگی بکنه؟ شما فکر میکنید ما که مثلا در دنیا زندگی میکنیم حسابمون رو رسیدگی میکنیم؟ نه. چرا وقتی هر کسی میمیره سر مالش دعواست؟ برای اینکه در طول عمرش به حسابش رسیدگی نکرده، تعیین نکرده که این مال کی باشه، اون مال کی باشه، این مال کی اومده تو مال من، اون مال کی باید پرداخت بشه، از کی باید بگیره، مشخص نیست. پس ما در طول یه عمرمون هم حساب رسی کارهای خودمون رو نمی کنیم. بعد خیلی خیلی اگر که توانمند باشیم یه وصیت می نویسیم که اون وصیت نامه تازه اول اختلافه. یعنی با اون وصیت نامه یه عده ای را در یه خانواده به جان هم می اندازیم. یه عده می گن قبول داریم، یه عده می گن قبول نداریم این وصیت رو. خب پس اون هم مایه وحدت نمیشه. پس این حسابرسی که خدا میگوید سریع الحساب، من فکر کنم که اگر پایان عمر هر کسی خدا حسابشو و مزدشو کف دستش بذاره خوبه. تونتر از این میخواد؟ پس مطمئن باشید همین که چشم فرو بستید لحظه ها لحظه خدا مزد شما رو کف دستون میذاره و صفحه و نامه اعمالتون رو جلوتون میکشاید. این حالا اگه من گفتم من عین القضات رو نمیتونم براتون تفسیر بکنم، ولی این چیزیست که من به وضوح میبینم و ایمان بهش دارم که اتفاق میفته و قابل رؤیته و انتم تشهدون، شما شاهدید میبینی. مستثنام نمی کنه که تو میبینی اون نمیبینه، نه همه تون میبینید. اگر دقت بکنید همه میبینید. پس ان الله سریع الحساب، حساب رو خیلی زود بهتون میده، معطلتون نمیکنه که حالا برید و در برزخ بمانید و میلیون ها سال اونجا ولو باشید و نمیدونم نظری بهتون بدن و آبگوشت و آش و اینا بفزند و اینا. نه، همون آن مزد رو میده، یا جهنم یا بهشت، تمومه دیگه، سریع الحساب. بعد آیه 159 نساء است که باز هم در تعریف اهل کتاب هست. مفسران روی این آیه اختلاف کردند در معنای آیه، البته که مرجع ضمیر، ضمیر موتهی کجاست. بخونم آیه رو. و این من اهل کتاب الا لیؤمنن بهی قبل موتهی، هیچ یک از اهل کتاب نیست. مفسران اینطور گفتن هیچ یک از اهل کتاب نیست مگر این که قبل از مردنش به او ایمان بیاورد. این شین مرجعش کجاست؟ مردنش، مردن عیسی یا مردن خودش؟ یعنی هیچ یک از اهل کتاب نمی میرد مگر اینکه به عیسی ایمان بیاره و بمیره، و اینکه نمی میرد مگر اینکه، یعنی قبل موت خودش، قبل موت خودش ایمان بیاره، یا قبل از موت عیسی ایمان بیاره. پس قبل از موت عیسی اگر بخواد ایمان بیاره، اهل کتاب همونایی هستن که در اون زمان بودن و ایمان آوردن تا عیسی زنده بود، بقیه دیگه اهل کتاب نیست. و اگر موت خودش باشه، این اون وقت تعبیر و تفسیرش یه چیز دیگریست جز آنچه که مفسران گفتن. من تقریبا همه ی تفسیرهای موجود رو در این آیه نگاه کردم و همه همین دو قول رو گفتن، اما آیه واضح است. میگوید که و از اهل کتاب شمرده نمی شود مگر آن که پیش از مردنش ایمان بیاره. یعنی تا نمرده است ایمان بیاره و در راستای ایمان خودش عمل بکنه، نه اینکه اذا حضر احدهم الموت فیقول رب انی تبت الان، اون وقت بگه که من حالا توبه کردم، حالا اومدم ایمان آوردم. نه، اینکه از اهل کتاب شمرده نمی شود مگر اینکه تا نمرده است ایمان بیاره. ما اینطوری نیستیم. اون وقت تا نمرده از چی میشه؟ این خیلی مهمه که ما به این نکته تا نمرده از دقت بکنیم. من کی میمیرم؟ و ما تدری نفسون به ای ارزن تموت، هیچ کس نمیدونه کجا و کی میمیره. خب پس اگر من نمیدانم کی میمیرم، فکر بکنم یه لحظه دیگه میمیرم، قبل از این لحظه باید ایمان بیارم. پس میشه از همون اولی که بهش ابلاغ میشه که بیا ایمان بیار، باید ایمان بیاره که من الان میمیرم، یه لحظه دیگه میمیرم، من وقت ندارم که حالا بزنیم فردا و پس فردا و این که ببینیم حالا چی میشه و هنوز وقت هست و حالا نمازامونو جمع میکنیم، مخصوصا جوانانه نمازامونو جمع میکنیم و حالا اگه خودمون نخوندیم بالاخره از مال جمع میکنیم و پول میدن یه نفر میخونه. اینطوری نیست، میگوید ایمان بیاورد. خب پس این قبل از مردن خودش ایمان بیاورد به کتاب تا بشود اهل کتاب. و یوم القیامت یکون علیهم شهیدا، اون وقت اون صاحب کتاب در روز قیامت گواهی میدهد که این اهل ایمان بوده است. یعنی یکی از گواهان صاحب کتاب است. خب که کیه صاحب کتاب؟ خدا. اون وقت گفتن که عیسی. عیسی یعنی همه اهل کتاب رو اصلا بردن تو مسیحیت، از موسی بیچاره اون حرفی نزدن، اونم اهل کتاب هست در قرآن. و دیگران پیامبران دیگر که کتاب داشتن و بعضن کتابهاشون از بین رفته است که در قرآن اسم آنها آمده، به ترتیب هم آمده و گفته است که ما بر این پیامبرها کتاب نازل کرده ایم. در یه آیه دعوت میکند از اهل کتاب که در دینداری خودشون غلو نکنن. این آیه در سوره نساء است، آیه 171. این آیه رو در جاهای دیگر هم من بحث کردم، این هست که فقط براتون میخونم یه ترجمه ساده از آیه. یا اهل کتاب لا تغلو فی دینکم. ببینید چند مخاطب داره قرآن که کافران هستند، اهل ایمان هستند، پیامبرها هستند، پیامبر اسلام هست، اهل کتاب هستند، اهل جنت هستند، مؤمنان هستند، یا ایها الذین آمنو متقین هستند. اینا همه رو قرآن مخاطب قرار میده که حالا مخاطب های قرآن رو باید من یه بار جمع بکنم و براتون بگم که هم به اصطلاح تمام مخاطب ها آورده بشوند. وقتی که مثلا کافر رو مخاطب قرار میده، اهل ایمان هم مخاطبن. چرا؟ برای اینکه وقتی میگوید شما این کارو میکنید یا این کارو نکنید، به اهل ایمان هم داره میگه که اگر شما هم کردید شما هم کافرید، فکر نکنید دیگه شما در چارچوب ایمان باقی ماندید. پس وقتی میگوید یا اهل کتاب لا تغلو فی دینکم، مسلمان ها هم خودشون رو ببرن در عموم آیه اهل کتاب، یعنی ما هم کتاب داریم، قرآن داریم و اهل کتابیم و ما هم نباید در دینمان غلو بکنیم و متاسفانه اینطوری هستیم، یا از اون ور پشتمون میفتیم یا از این ور میفتیم، یعنی اون حد وسط و اعتدال را مراعات نمی کنیم. ولا تقولوا علی الله الا الحق، آنچه را که به خدا نسبت میدهید چیزی جز حق نباشد. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته القاها الى مریم. عیسی مسیح کلمه الهی است و او را به سوی مریم افکنده است. این رو در کلام و کلمه در قرآن این آیه رو مفصلا بحث کردم، اونجا یا گوش بدید یا بخوانید، نمیدونم حالا فکر نکنم جزء این جزوه هایی که تایپ شده آمده باشه، اونجا نیست. پس این کلمه را به سوی مریم افکنده است. پس هر انسانی مسیری را که آغاز می کند برای اینکه به وجود بیاید، این جزء کلمات الهی است. از نعمتهایی که پدر و مادر استفاده می کنند تا این وجودشون موجب بشود که اون به اصطلاح نطفه و اون تخمک را بسازه بدنشون و بعد اونها تبدیل به یک انسان بشن، اینها همه کلمات الهی است. پس خدا میگوید من این کلمه را به سوی مریم افکندم، یعنی در نظام عالم اینها همه کلمات الهی هستند و این کلمات هم مسیر طبیعی خودشون رو باید طی بکنن و خدا این کار را کرده است که این کلمه از جایی به جایی افکنده بشود. خب این کار خداست. پس نگویید که این پسر خداست، پسر خدا نیست. و روح اون من، روح خدا هم درش دمیده شده، در همه ما میدمه که و ازا سویتوهو فنفختو فیه من روحی فقعو لهو ساجدین. در این آدم از روح خودم دمیدم. پس عیسی هم آدمه و شامل وجود شامل روح من هست، در برگیرنده روح من هست. فآمنو بالله و رسوله، پس ایمان بیاورید به خدا و رسولان او، ایمان نیاورید به خدا و پسر او. میخواد این رو بگه ها. ولا تقولو ثلاثه، این اقانیم سگانه رو نگویید، نگویید که ابو روح و بله بله روح القدس باریکنه. اینا اقانیم ثلاثه. اغنوم یعنی چه؟ اغنوم کلمه یونانی است و وارد عربی شده و به معنای شخص و به معنای اصل هست، هر دو معنا. ان تهو خیرن لکم، اگر به این بحث پایان بدید و به این اعتقاد پایان بدید، این بهترین کار برای شماست. انما الله اله واحد، خدا معبود واحد است، هیچ کس شریک اون نیست، پسر نداره، پدر نداره، همسر نداره. سبحانه ان یکون له ولد، منزه است از اینکه برای او فرزندی باشد. بله، له ما فی السماوات و ما فی الارض و کفا بالله وکیلا، اما آنچه در آسمان ها و زمین هست آفریده اوست، او آفریده و مال او هست. و اینکه خدا کارگزار کسی باشد، این کفایت میکنه. یعنی برای عیسی مسیح، برای هر پیامبری و برای هر انسانی که بخواهد در این مسیر حرکت بکنه که مسیر بسیار دشواری است، این که خدا کارگزار او باشد، این کفایت میکنه. شما فکر نکنید که اگر مسیح را پسر خدا کردید، اون وقت از یک امتیازات بیشتری برخوردار است و بعد شما میتوانید انسانهای بیشتری را به مسیح مؤمن بکنید، چون پسر خداست و انبیاء دیگر پسر خدا نیستند. نه، کفا بالله وکیلا، همین که این عبد باشد و خدا وکیل او باشد و او بتواند خدا را به وکالت بگیرد، این کفایت میکنه. یعنی چه خدا را به وکالت بگیرد؟ یعنی همین کاری که ما میکنیم در زندگی روزانه، یعنی کارهایی که از عهده خودمون برنمیاد به یکی دیگری واگذار میکنیم و میگیم شما وکیل من، برو این کار را بکن. اون وقت میگه من وکیل بندگانم. خیلی مهمه ها، من وکیلم، کارهایی که از عهدتون ساخته نیست به من مراجعه بکنید. اون وقت من میگم که برو توی قرآن، برو پیش پیامبر خدا، پیامبر اسلام، برو پیش مسیح، برو پیش ابراهیم. اونا به جواب میدن. میری پیش ابراهیم، میگی که من در یه همچه خانه هستم، پدرم بت تراشه، مادرم نمیدونم اهل شرک و بت پرستیست و من دارم رو خدا فکر میکنم، این اصلا امکان داره؟ اون وقت جواب میده که بله، امکان داره. منم همینطور بودم، منم که ابراهیمم، پدرم بت تراش بود، ولی من ایمان آوردم، ایمان آوردم. اما این ایمان آوردن من به مراتب و درجات رشد پیدا کرد. من در یه مرحله ای من به ستاره ها و اینها نگاه می کردم و می اندیشیدم و بعد گفتم که انی لا احب الافلین، اینا که غروب می کنن من دوستشون ندارم. یعنی چی غروب می کنه؟ اندیشه ای که غروب می کند اون به درد نمی. خب خیلی از این اندیشه هایی که آمدند و دنیایی بودند اینا غروب کردند، از بین رفتند. اندیشه های الهی حتی اگر منحرفم شدند بازم ماندگارند. این جالبه، یعنی هرچه که پیرایه هم بهشون بستن اون اصلش مانده است. یعنی باز میشه اون رو صیقل داد، تمیزش کرد، از لای این لجنزارها نجاتش داد. پس این کفا بالله وکیلا به این معناست که شما کفایت میکنه براتون که خدا کارگزارتون باشه، اون شما رو راهنمایی میکنه. اون وقت هر جایی که گیر کردید میگه این آیه رو مگه من نفرستادم، بر طبق این عمل کن. اونجا گیر میکنی میگه من آیه رو نفرستادم، اینطوری عمل بکن. این میشه کفا بالله وکیلا، نه اینکه بریم توی تخت بخوابیم و بعد هم بگیم کفا بالله وکیلا. ظهر شد نگاه کنید این نهار که نیمد، بعد شب شد شام که نیمد. این کفا بالله وکیلا اینطوری نیست. یعنی باید زحمت بکشی، در زحمت کشی و عبور از این گردنه های سخت به سوی کسب صفات الهی و کمالات انسانی مواجه با مشکلات و سختی ها که میشی، برو پیش خدا. اون وقت میگه که علیس الله بکافن عبده، آیا خدا برای بندش کفایت نمی کنه؟ باز یک آیه دیگری داریم در سوره مائده آیه 77. قل یا اهل الکتاب لا تقلوا فی دینکم غیر الحق، بگو ای اهل کتاب غلو نکنید در دینتون جز حق نگویید. ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل، و از هواهای نفسانی اقوامی تبعیت نکنید که پیش از شما بودند و آنها گمراه شدند. یعنی راه گمراهان رو ما می‌بینیم، باز هم همون راه رو می‌ریم، همون راه. و میگه این کار نکنید و اضلوا كثيرا، خیلی ها رو هم گمراه کردند. و ذلو ان سواء السبيل، و از راستی و مستقیمی راه هم خودشون به دور افتادن، به کجی افتادن. پس در دو آیه خدای تبارک و تعالی از اهل کتاب میخواهد که در دینشان غلو نکنند. بعد در یه جایی اهل کتاب رو قرآن خدای تعالی مخاطب قرار میده و میگوید که ما این رسول رو که فرستادیم این مشخصه ها رو داره. شما نمیخواد که به اون آیه ای توجه بکنید که در انجیل برنابا هست، بله تو اون انجیل هست، که پیامبری که بعد از این میآید اسمش احمده. تو اون انجیل فقط این آیه هست، انجیل برنابا، تو اناجیل دیگر نیست این آیه. حالا میگوین هم در همه جا بوده، اونجا حذف شده و از این جهت کلیسای واتیکان این انجیل برنابا رو قرائتش رو ممنوع کرده به دلیل وجود این آیه. کلن نمیخوان همچین پیامی هم توی کتابهای خودشون باشه. از این جهت از سلسله کتاب مقدس انجیل برنابا بیرونه. یعنی شما برید کتاب مقدس رو بخوانید، این انجیل درش نیست. خب حالا قرآن به این اهل کتاب میگوید که نمیخواد به اونجا مراجعه بکنید. ما مشخصه هایی رو برای رسولمون میگوییم، ببینید آیا این مشخصه ها با عیسی و موسی که شما قبول دارید انطباق داره، با ابراهیم انطباق داره یا نداره. اگر داره ایمان بیارید. ایمانم نمیگم بیاید مسلمان بشید، دقت بکنید، این دعوتی که قرآن میکنه که بیایید ایمان بیارید، یعنی بیایید بپذیرید که این هم یکی از رسولان الهی است. یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، ما رسولمان را برای شما فرستادیم. این آیات رو تبیین میکنه، اما جالب است که بدانید بسیاری از چیزهایی را که شما مخفی کردید و از زبان عیسی در کتابهای خودتون جا ندادید و حذفش کردید چون به زیانتون بود، این پیامبر داره روشن میکنه، اون مخفی کاری های شما رو داره آشکار میکنه. و یعفو عن کثیر، و بسیاری از این کارهای شما رو ازش میگذره، خیلیشون مورد عفو و بخشش قرار میده. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، از طرف خدا نور برای شما آمده، این کلمات ما و آیات ما روشنایی است و کتاب روشن مبینه. یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، که خدا هدایت میکنه به وسیله این نور و به وسیله این کتاب کسی را که تبعیت بکند از خوشنودی او، یعنی خوشنودی خدا را بخواهد. در چه راهی برود؟ سبل سلام، راه های سلم و مسالمت را بپیماید. این آیات، این نور، این کتاب این کار را میکنه، یعنی یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، یعنی خدا سبل سلام را به این آدم نشان میدهد به وسیله این نور، به وسیله این کتاب، که این آدم در پی آن است که رضوان و خوشنودی الهی را به دست بیاورد. و یخرجهم من الظلمات الی النور، و همه را از تاریکی خارج میکند و به نور داخل میکند، به اذنهی، در چارچوب نظاممندی عالم، به اذن خدا. مثلا خدا اذن نداده است که آتش نسوزاند، اذن نداده است که دروغ مثل راست مؤثر باشه، اذن نداده است که هر کس راست گفت نتیجهش دروغ باشه، اذن اینا اذن الهیه، اذن نداده است که اگر کسی شنا بلد نباشد در آب دریا غرق نشود، اذن نداده، میگه حتما باید غرق بشه، اذن الهی اینه، میگه تو اگه میخوای غرق نشی حتما باید شنا بدانی. این میشه در چارچوب اذن خودش که میگوید الان نور یخرج من الظلمات الان نور، به اذنه، در این چارچوب اگر حرکت بکنه از تاریکی خارج میشه. و یهدی هم الی صراط مستقیم، و آنها را هدایت میکند به سوی راه مستقیم. حالا تو این آیه که سبل سلام آمده، بله 15 و 16 مائده، سبل سلام که یه دوستی هم پرسید خب حالا ما اگر که سفارت و آتیش نزنیم و آمریکایی‌ها رو نکشیم چون عصبانی شدیم و اینها، چطوری از دینمون دفاع بکنیم؟ ببینید قرآن میگوید سبل سلام، یهدی به الله، یعنی به وسیله این نور و وسیله این کتاب مبین هدایت میکند به سوی سبل سلام. چه کسی را؟ کسی که رضوان و خوشنودی خدا را بخواهد. خب حالا آمدن و به ما تجاوز کردن، بله، و پیامبر ما را مورد استهزا قرار دادن. قرآن چی میگه؟ میگه یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. افسوس به حال این بنده ها، نمیگه بکشیدشون، نمیگه تأسف میکنه که هیچ پیامبری نیامده جز این که او را مورد استهزاء قرار دادن. حالا ما اگر بخواهیم با آنها مقابله بکنیم، راه این است، راه مقابله این است که اول خودمان را به یک وحدت و اتحادی برسانیم با این پراکندگی و دشمنی که در میان خود مسلمان ها هست از یک طرف، و در میان حاکمان آنها هست از طرف دیگر، ما واقعا هیچ کاری که منطبق با قرآن باشه نمیتونیم انجام بدیم، مگر اینکه روی این به اصطلاح رسانه های جدیدی که هست یه مقاله آدم بنویسه و یه توضیحی بدهد، یه پیشنهادی بده، یه دعوت به صلح و خیلی بکنه، یه همچین کاری. و الا اون کار اساسی که باید صورت بگیرد و مخصوصا جمع ما باید در پی آن باشد و از این که ما یک اقدامات عملی را انجام می دهیم برای اینکه این راه وحدت پیموده بشود، اینها را اساسی بدانید و روش کار بکنید. یعنی حتما 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 جمع ما نماز ظهر را سر ظهر بخواند، نماز مغرب را با غروب آفتاب بخواند، عید فطر را با مسلمان ها بگیرد، اینها روش تبلیغ بکنید و بکنید و انجام بدید، عید قربان را با اونها بگیره. یعنی اگر این کارها رو ما نکنیم ما به وحدت نمیرسیم. اینها مسائلی است که ایجاد اختلاف میکنه. اگر کسی مهر میگذارد بهش ایراد نگیرید، اگر نمیگذارد بهش ایراد نگیرید، اگر دست بسته نماز میخواند ایراد نگیرید، اگر دست باز نماز میخواند ایراد نگیرید. اینها چیزهایی نیست که خدا حکمی براش صادر کرده باشه که این شکل باشه. اگر وضو رو از مرفق به پایین میگیره ایراد نگیرید، اگر از دست به مرفق میگیرد ایراد نگیریم. اینها احکامی نیست که خدا به خاطر آنها انسان رو عذاب بکنه. پس اینها رو چیزش نگیریم. یعنی نخواهیم ما جهان اهل سنت رو وادار بکنیم که مثل ما وضو بگیرن و اونها هم نخواهن شیعیان رو وادار بکنن که مثل اونها وضو بگیرن. دست از لعن خلفا برداریم. به هر حال اینا اصحاب پیامبر بودن و پیامبر به اونها احترام میگذاشته. ابوبکر، عمر، عثمان و دیگران اینا مورد احترام پیامبر بودن. پیامبر با آنها قضا میخورده، سر یک سفره مینشستن، در یک میدان با هم نبرد میکردن. نمیشه امتیازاتی را که اونها داشتن نادیده گرفت. خب اگر ما میخواهیم در برابر این تهاجمات بایستیم باید داخل خودمون رو اصلاح بکنیم. به این نگیم سنی، به اون نگیم وهابی. ببینید الان یک موجی رو در مصر درست کردن، همین چند شب پیش یه جایی توضیح دادن، یه موجی رو درست کردن که بگوین اخوان المسلمین وهابی، فلانی ها در فلانجا وهابیه. یعنی این موجی است که میخواهد که ایجاد اختلاف بکنه در داخل مصر، که اون کسانی که با نظام سرکوبگر مثلا عربستان سعودی، حالا ما میگیم سرکوبگر برای اینکه حاکمیت خودم خیلی خوشش میاد که به نظام سعودی بگی سرکوبگر، چون نمیذاره شیعه نفس بکشن. خب اگر که بخواهد مثلا در مصر یک کسی مخالف اون نظام باشه، حالا بیاد با اخوان المسلمین که مثلا با یه انتخاباتی حالا نیم بند آزاد آمدن سر کار و رأیشون هم خیلی با مخالفاشون تفاوتی نداشت، که مثلا اونا 54% بودن، اونا 50% رأی آورده بودن، با این اختلاف اینا حالا بخوان به هم بزنن و ایجاد کشمکش بکنن، اونا دارن کار میکنن، اونها دارن کار میکنن، ما کار نمیکنیم. یعنی شما ببینید چه همه باید از طرف ما مقاله به زبان فارسی، به زبان عربی روی این سایت ها یا به قول عرب ها موقع ها گزارده بشود در تلطیف روابط بین شیعه و سنی. کاری با حکومت ها نداشته باشیم، یعنی خود مردم این اقدامات رو بکنن. خب اون وقت سبل سلام را خدا نشان می‌دهد. یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام. خدا هدایت می‌کنه به سوی سبل سلام کسی که تبعیت بکند و در پی این باشد که بخواهد رضای حق را جلب بکند. ما واقعا اینطوری بشیم که ببینیم هر کاری که می‌خوایم بکنیم آیا رضای خدا درش هست یا نیست. ابتغاء لمرضات الله، هر گامی که میخوایم برداریم، حتی عبادت، نماز میخوایم بخونیم، ببینیم این ریا درش نباشه، نفاق درش نباشه، نمیدونم شرک درش نباشه، اینها درش نباشه، خالصا لوجه الله، اخلصوا دینهم لله، دین خودشون رو خالص کردن برای خدا. اون وقت جهاد هم بکنی، یعنی این نیاز به مجاهدت داره، نیاز به مقاتله داره، نبرد. ما کاری نمی کنیم، ما داخل خانه های خودمون حرف نمی زنیم، تبلیغ نمی کنیم، نه تبلیغ قرآن و دین، تبلیغ اخلاق. که این بد اخلاقی، این خوش اخلاقی. خوش اخلاقی هم خنده نیست، نه، یه وقت یه جایی آدم اخلاقش اینه که مثلا تند بشه، بلند حرف بزنه، یه ایراد بگیره، انتقاد بکنه. نقد هم جز اخلاقه، ولی باید درست صورت بگیره، بجا صورت بگیره، با ملاطفت و مهربانی صورت بگیره، اون وقت میتونه آدم لحنش هم قاطع باشه و برنده باشه. خب این کارا که ما نمی کنیم آخه. شما که اینجا هستید با پدر مادراتون چقدر حرف میزنید؟ از اخلاق، از انسانیت، از شرف، از کرامت، از بزرگواری، از متانت. هیچ حرف نمیزنید. ولش کن. خب وقتی که نمیتونیم در برابر اونا کاری بکنیم، پس قرآن اول توصیهش اینه که و اصلحوا ذات بینکم و صلحوا خیر، اصلاح و صلح و آشتی بهترین چیز است. و این عبارت امیرالمومنین هم بارها من براتون گفتم که وسطت روفی بیوتکم و اصلحوا ذات بینکم، تو خانه هاتون مخفی بشید، قایم بشید و ذات بین خودتون رو اصلاح بکنید. چون که امیرالمومنین هم میدونه، خدا هم میدونه که به هر حال میان اعضای خانواده درگیری و اختلاف پیش میاد، باید تو خانه هاتون بشینید و اختلاف حل بکنید. نری کنار کوچه وایسید حسن که میاد بگید چه ناراحتی، آره من با بابام دعوام شده و اینجا وایسیدم، حالا میخوام بالاخره یه بلایی سر بابام میارم. خب این ضد قرآنه و ضد حرف امیرالمؤمنینه که این نباید از خانه بیاد بیرون، کسی نباید متوجه بشه تا اینکه حل بشه، و باید حل بشه. اینم اون را. خب پس یه آیه دیگه از سوره مائده براتون بخونم، آیه 19 که مثل همون آیه است تقریبا، یعنی باز اهل کتاب رو خطاب قرار میده و از رسول جدید که پیامبر اسلامه حرف میزنه. یا اهل کتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترة من الرسل، یک فاصله ای بین پیامبر قبلی تا امروز افتاده است. فترة من الرسل یعنی هر فاصله زمانی یه پیامبر آمده، حالا در این فاصله ای که افتاده است بین عیسی تا امروز، ما رسولمان را فرستاده ایم که آمده است و تبیین می کند برای شما. ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، تا این که نگویید که در روز قیامت یا در دنیا که بشیری و نذیری برای ما نیامده است. ما خیلی از چیزها را حتی میدانیم و وقتی بهمون گفته میشه این کار نکنید یا بکنید، میگوییم ما که نمیدانستیم، ما نمیدونستیم، ببخشید، میدونستیم ما. حالا میگوید که حالا برای اینکه این بهانه را ازتون بگیریم، ما این رسول رو فرستادیم که شما دیگه نگید ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، فقط جاءکم بشیر و نذیر. حالا دیگه بشیر و نذیر حتما برای شما آمده است. والله علی کل شیء قدیر، و خدا بر هر کاری تواناست. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.